بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایتمان نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز و با تشکر از بنیاد محترم توحید که مقدمات صحبت امشب رو در فضای مجازی فراهم کردن. همونطور که اعلام شد، عنوان صحبت امشب من فضیلت شکر هست. من بنا دارم که به حول و عون الهی در جلسات آتی که در خدمت شما عزیزان هستم بیشتر در حول مسائل اخلاقی سخن بگم، بیشتر از یک جنبه عملی و عملگرایانه یا practical morality که انشاءالله ما بتونیم بیشتر در عمل به مبانی اخلاقی دیانت خودمون پایبند باشیم. به هر روی امشب سخن درباره فضیلت شکر هست. شکر یکی از فضیلت‌های مهم در دستگاه فکر دینی اسلام هست، تا جایی که امام ابو حامد محمد غزالی معتقد هست که اصلا شکر نیمی از ایمان انسان مؤمن هست. شکر نیمی از ایمان هست، یعنی اگر کسی به معنای حقیقی کلمه شکر نورزد حظی از ایمان نبرده. شوربختان ما دینداران غالبا درک درستی از شکر نداریم و میپنداریم که شکر پرداخت بدهی ما به خداوند هست بابت ارزانی نعمت از جانب او. از همین رو وقتی که نعمتی دریافت میکنیم زبانمان میجنبه الهی شکر، الحمدلله، و با این الفاظ ما میخواهیم گویی بدهی خودمون رو به خداوند پرداخت کنیم و بعد نام این کار رو هم میگذاریم شکر. در حالی که این تصور از شکر تصور شایسته و بایسته این نیست. ببینید، تصور شکر به مثابه پرداخت بدهی ناشی از یک تلقی ویژه از رابطه انسان با خداوند هست، رابطه‌ای که مبتنی بر یک معامله هست، یا به تعبیر انگلیسی زبان ها transaction، یعنی گویی ما با خداوند داد و ستد می‌کنیم، او چیزی به ما می‌دهد و ما در ازای انعام باری نعمت خداوند حالا شکر می‌گوییم، گویی که خداوند ابزاری است در خدمت رفاه ما، در خدمت رفع حوائج ما، گویی که خداوند وسیله گرهگشایی هست. و وقتی که خداوند گرهگشایی میکنه گویی ما رو مدیون خودش میکنه. از همین روز که اگر از متوسط دینداران مسلمان بپرسیم که چرا عبادت میکنید، چرا نماز میخوانید، پاسخ خواهیم شنید که از بابت تشکر از خداوند. شما به خصوص به سنتی ها، اگر سنتی ترهای مسلمان عطف نظر کنید، از اونها بپرسید که چرا نماز میخونید، غالبا میگن این نماز ما شکر باری هست، تشکر از خداوند هست به واسطه این نعمت هایی که به ما داده. خب ببینید، وقتی که رابطه با خداوند به معامله یا ترانزکشن تخفیف پیدا کرد، اون وقت ایمان میشه ابزار زندگی، ایمان میشه ابزار زندگی. به قول مولانا، آن گدا گوید خدا از بحر نان، متقی گوید خدا از عین جان. میگه عده‌ای فکر میکنن خداوند یک سلطان منعمی هست که حالا باید رفت به بارگاهش، به درگاهش و گدایی کرد. آن گدا گوید خدا از بحر نان، متقی گوید خدا از عین جان. ما هر وقت تصورمون از رابطه‌ای که با خداوند داریم تصور یک معامله باشه، اون وقت هست که ایمان ما تحویل میشه به نوعی ابزار برای زندگی کردن. اما اگر ما به قرآن کریم رجوع کنیم که سند مسلمانی است، در میابیم که شکر نه معامله با خداوند هست و نه یک امر تشریفاتی که با جنبانیدن زبان و الفاظی چون الهی شکر، الحمدلله، شکرند الله تحقق پیدا کنه. به تعبیر غزالی، شکر خلقی از اخلاق خداست. من امشب خیلی ارجاع خواهم داد به امام ابو حامد محمد غزالی که حرفهای بسیار عمیقی داره درباره شکر در اثر گرانسنگ خودش احیاء علوم الدین. غزالی به درستی میگه که شکر، همون گونه که انشاءالله امشب به تفصیل خواهیم دید، شکر خلقی است از اخلاق خدا. و این حرف رو غزالی از باب گزاف نمیگه، مجامله نمیکنه. ببینید قرآن کریم برای خداوند تعبیر شاکر رو به کار میبره. خداوند شاکر هست. اصلا یکی از نامهای خداوند در قرآن کریم نام شکور هست. نام شکور، همان گونه که در سوره مبارکه تقابن آیه 17 آمده، الله شکور حلیم، خداوند حق گزاری دیرکیفر هست. الله شکور حلیم. اما جالب این هست که شکور نه فقط نام خداوند هست در قرآن، بلکه وصف بنده خدا هم هست. همان گونه که قرآن کریم در توصیف نوح میگوید، میفرماید که نوح عبدن شکور، او نوح بنده سپاسگزار بود. پس بنابراین شکور هم وصف خداست و هم وصف بنده خدا. پس بنابراین باز اینجا مایلم در همین ابتدای سخن تأکید بکنم که اساساً میخوام اینجا تأکید بکنم که اساساً شکر مطلقاً یک امر تشریفاتی نیست که ما فقط بگیم که الهی شکر. نه جنبه تشریفاتی داره و نه معامله با خداوند هست. بله، شایسته است که ما الحمدلله بگیم، شایسته است که ما بگوییم الحمدلله، شکرن لله، اما این عبارات اظهار شکر هست و نه خود شکر. ببینید اینجا من مرادم این نیست که شما نگید الحمدلله، نگید الهی شکر، نه، ولی این عبارات، این تعابیر اظهار شکرند، ظهور شکر بر زبان انسان مؤمن هست، نه خود شکر. انشاءالله امشب به طرح فضیلت شکر خواهم پرداخت و با استفاده از آیات قرآن کریم و همینطور آراء عارفان و حکیمان مسلمان میکوشم تا پاره ای از زوایای نیم پنهان شکر که کمتر به اونها عطف نظر میشه رو بررسی کنم. خب اجازه بدید که بپردازیم به این که اساساً حقیقت شکر چیست. حقیقت شکر چیست؟ ببینید این عالم عظیم کیهانی مجموعه بسیار پیچیده‌ای هست که اجزای اون با یکدیگر در تعامل و داد و ستد مداوم هستند. هر جزئی، هر پدیده‌ای وسیله است در خدمت تداوم سایر پدیده‌ها. به روایت قرآن کریم این عالم مخلوق خداست. این عالم مخلوق خداست، از خداوند ریزش کرده. این عالم قائم به خداوند هست و اصلا خلقت نعمت خداوند هست. خلقت، creation، نعمت خداوند هست، انعام باری هست. وجود، existence، نعمتی است که خداوند به موجود عطا میکنه و الا موجود از پیش خودش قابلیتی برای وجود پیدا کردن نداشته. وجود و هستی انعام باریست، عطای باریست. به قول مولانا، چاره آن دل عطای مبدلیست، داد او را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت داد اوست، داد لب و قابلیت هست پوست. فوق‌العاده این آرای مولانا عمیق هست. داد یعنی عطا، یعنی انعام. مولانا میگوید که قابلیت وجود پیدا کردن هم عطای خداوند هست. قابلی گر شرط فعل حق بودی، هیچ معدومی به هستی نامودی. اگر داشتن قابلیت شرط انعام باری بود، شرط ارزانی داشتن نعمتهای خداوند بود، هیچ موجودی وجود پیدا نمی کرد. اصلا خلقت صورت نمی گرفت. خلقت نعمت خداوند است. شما این الفاظی رو که من اینجا به کار میبرم مطلقا از باب جزاف یا زیبایی سخنوری نگیرید. من دارم این رو جدی تر میگم. خلقت نعمت خداوند هست. اینجا صحبت ما درباره حقیقت شکر هست. خلقت نعمت خداوند هست. از همین روز که خداوند به مؤمنان متذکر میشه که شما هرچه در این عالم عظیم کیهانی میبینید، از اتم تا کهکشان، اون رو نعمتی از نعمتهای بیکران خداوند ببینید. از اتم تا کهکشان و هرچه بین این دو هست، هرگاه به اون عطف نظر میکنید، شما دارید الان نگاه به صفحه کامپیوترتون میکنید، نگاه به این بنده حقیر خداوند میکنید، به هر سو نظر می کنید دارید نگاه می کنید به نعمتی از نعمتهای بی حساب و بی شمار خداوند. سوره مبارکه نحل آیه 18. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگر نعمتهای خداوند رو برشمارید، قادر به شمارش نخواهید بود. حالا ما جاهلان رو ببینید، بعضی موقع که زندگی بهمون سخت میشه، یه کسی یادآور میشه به ما، count your blessings. بعد ما هم خیلی مرتب به خودمون فشار میاریم که فکر بکنیم یکی از نعمتهای خدا به ذهن ما برسه، که درسته حالا من سلامتی ندارم، ولی در عوضش ماشین مرسدس بنز دارم، هرچند که شغلم رو از دست دادم، ولی خب سلامتم. یعنی باید خیلی فکر بکنیم تا نعمتهای خداوند رو یادمون بیاد. در حالی که قرآن کریم به مؤمنان چی میگه؟ میگه اگه شما از صبح تا شب بشینید و نعمتهای خداوند رو شمارش بکنید، این نعمتها به شمار نمیان. خواهران و برادران، این بحثا رو جدی بگیرید. این بحث شکره. ما چون علل اغلب در غفلت به سر میبریم، در غفلت، ما دینداران غافل، غالبا جزء طایفه غافلون هستیم. ما دینداران، اون غیر دیندارا که اصلا دل، ما چون غالبا در غفلت به سر میبریم، تنها در مواقع و موارد معدودی در میابیم که نعمتی از خداوند رو دریافت کردیم. اما اون کسانی که چشمان نعمت شناس دارن، اون کسانی که دیدگان نعمت بین دارند، به وضوح نعمتهای آشکار و پنهان خداوند رو در هر لحظه میبینند. عرض کردم نعمتهای آشکار و پنهان خداوند. آدرسش رو هم خدمتتون میدم. سوره مبارکه لقمان آیه 20. فوق‌العاده است این آیه. لقمان آیه 20. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. آیا ندیده اید که خداوند آنچرا در آسمانها و زمین است برای شما رام کرده است؟ و نعمتهای عیان و نهان خیش را بر شما گسترده و افزون کرده است. نعمه ظاهرتن و باطنه، پاره از نعمتهای خدا آشکارند، تقریبا غالب آدمیان میتونن ببینن، اما کثیری از نعمتهای خداوند باطنی هستند، باطنن، درونی هستند، جزو لایه های درونی تر این عالمند. چشمان نعمت بین لازم هست که بتونه این ظاهر رو، این حجاب رو بشکافه و بعدن اون نعمتهای باطن و باطنی رو هم ببینه. پس نعمتهای خداوند پاره ای ظاهرند، پاره ای پنهان، پاره ای ظاهری هند، پانه باطنی. خب معنای دقیق این آیه قرآنی چی هست که فرمود اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه؟ مصادیق نعمتهای ظاهر کدامن؟ مصادیق نعمتهای باطن کدامن؟ این آیه قرآن، آیه 20 سوره مبارکه لقمان، معرکه آراء مفسران هست. هر مفسری بنابر ذوق خودش و مشرب خودش از این آیه دریافتی کرده و مصادیقی برای نعمتهای ظاهر و نعمتهای باطن معرفی کرده. من شخصا چون خودم بالاخره یک ذوق عرفانی دارم، از مشرب عرفانی دارم و از با عینک عرفان به دین و آموزه‌های دینی نظر می‌کنم، خب طبیعتاً اون تفاسیر عرفانی که بعضی‌ها میگن تفاسیر ذوقی رو هم بیشتر می‌پسندم. این ابیاتی رو که الان برای شما می‌خونم از صفی هست، از بزرگان عالم تصوف، میرزا حسن اصفهانی. اینجا اون بزرگوار مصادیقی به ما میده از نعمتهای ظاهر و نعمتهای باطن. دو بیت اولی که من برای شما خواهم خوند مصادیق نعمتهای ظاهرن، نعمه ظاهره، و اون سه بیت بعدی مصادیقی هستن از نعمتهای باطنی. خوب به این عبارات توجه کنید. نعمت ظاهر بود رزق و حیات، صحت و امنیت و عیش و ثبات، ملک و مال و خانه و جفت و ولد، عزت و آسودگی اندر بلد. اینها پاره از مصادیق نعمت‌های ظاهری هستند که ما کما بیش میفهمیم، میبینیم و میگوییم که بله خداوند این نعمت ها رو به ما داده. و اما نعمت های باطنی، نعمت باطن کمال و عقل و دین، علم و ایمان و امانت با یقین، عدل و انصاف و مروت با عباد، جود و احسان، خلق نیکو در نهاد، بهتر از هر خصلتی عشق خداست، کان سرآمد بر تمام وصف هاست. ما کمتر این گونه امور رو مصادیق نعمت تلقی میکنیم. ما کمتر عدل، احسان، مروت، عشق، خلق و خوی نیک رو نعمت خداوند تلقی میکنیم، انعام باری تصور میکنیم. ببین شما یک لحظه تصور کنید جهان ما آدمیان خالی از احسان بود، خالی از زیبایی بود، خالی از احسان بود، خالی از عشق، از مروت، چه جهان خشنی می بود، چه جهان زشتی می بود، چه جهان عبوسی می بود، جهانی که این نعمتهای باری درش ظهور پیدا نکرده بودن. خب ما در برابر نعمتهای بیشمار ظاهر و پنهان خداوند چی باید بکنیم؟ ادب شایسته در برابر انعام خداوند چی هست؟ شکر. شکر، ادب شایسته در برابر نعمه ظاهرتون و باطنه. در سوره مبارکه نحل 40 نعمت از نعمتهای کوچک و بزرگ خداوند ذکر شده. فی المثل خورشید، ماه، رودخانه ها، دریاها، باران، عسل، همسران، فرزندان، چشم، گوش، 40 تا از نعمتهای خداوند، نه همه ها، عرض کردم 40 تاش آمده. و در بعد از ذکر برخی از اونها میفرماید لعلکم تشکرون، لعلکم تشکرون، باشد که شکرگزار باشید. خواهران و برادران، ناسپاسی و حق ناشناسی در برابر منعم عین بی‌ادبی هست. انسان ناسپاس انسان بی‌ادب هست. ببینید اصلا توفیق شکر نعمت خودش نعمت بزرگی هست. اینکه انسان بتونه نعمت شناس باشه و توفیق شکرگزاری پیدا کنه اصلا خودش بزرگترین نعمت هست. از همین روز که سلیمان به جد از خداوند با تضرع طلب میکنه، سوره مبارکه نمل آیه 19، رب اوزعنی ان اشکر نعمت کلتی انعمت علی، پروردگارا از تو میخواهم به من توفیق دهی که همواره در هر لحظه شکرگزار نعمتهای تو باشم. نه اینکه هر از گاهی، نه اینکه یک مصیبتی بر ما فرا برسه بعد یه آدم مؤمنی پیدا بشه به ما بگه count your blessing، رب اوزعنی ان اشکر نعمت کلتی ان انت علی، پروردگارا این توفیق رو به من بده که در هر لحظه، چه در عالم خواب و چه در عالم بیداری، همواره شکرگزار نعمتهای تو باشم. غزالی در احیاء علوم الدین ربع منجیات کتابی داره به نام کتاب صبر و شکر. شما این عنوان رو فعلا خدمتتون باشه، کتاب صبر و شکر. اگر فرصت شد در انتهای صحبتم دوباره به این عنوان کتاب غزالی برمیگردم. غزالی در کتاب صبر و شکر این مفهوم شکر رو کالبد شکافی کرده، با مهارت و چیر دستی دقایق و لطائف شکر رو بررسی کرده و فکر میکنم به خوبی از بررسی و کالبد شکافی حقیقت شکر پرده برداشته و تونسته ادب شکر رو به خوبی برای ما بیان کنه. غزالی میگوید که شکر مثل یک عمارتی هست که 3 تا ستون داره، 3 تا پایه. هر 3 رکن و هر 3 پایه باید در کنار هم قرار داشته باشند تا این عمارت شکر افراشته بشه. یعنی من نمیتونم همینطوری بگم بله من شاکر خداوند هستم. نه، این شکر ادب داره. این شکر ارکان داره. این ارکانش باید همه سر جاش باشند تا بعدن ما بشیم شکرگزار حقیقی خداوند. خب اون 3 رکن چی هستن؟ این عبارت غزالی خیلی کوتاه هست و من سعی میکنم یه توضیحی هم بدم. اون کسانی که احیاء علوم الدین رو دارن به ربع منجیات رجوع کنن، حداقل توی ترجمه‌ای که من دارم صفحه 222 هست این عبارت از اونجا آمده. غزالی میگوید شکر از علم و حال و عمل انتظام پذیرد. پس بنابراین 3 رکن شکر چی هستن؟ علم، حال و عمل. شکر از علم و حال و عمل انتظام پذیرد. علم اصل است و آن حال بارارد و حال به عمل رساند. اول علم هست که متکا هست، اون علم حال متناسب با خودش رو در آدمی پدید میاره و بعد از این که اون حال در آدمی پدیدار شد، آدمی عزم به عمل شاکرانه میکنه. شکر از علم و حال و عمل انتظام پذیرد. علم اصل است و آن حال بار آرد و حال به عمل رساند، اما علم شناختن نعمت است از منعم و حال شادی است که بدان انعام حاصل آید و عمل قیام نمودن است بدان چه مقصود و محبوب منعم است. فوق العاده است. در سه خط حق مطلب رو به خوبی غزالی ادا کرده. رکن اول، سنگ زیر بنای شکر، علم هست، معرفت هست نسبت به یک نعمت. بعضی موقع ها ما اصلا نعمت رو نمیتونیم بشناسیم، حتی اگر مثل یک سنگ به صورتمون هم بخوره نمیفهمیم نعمت بر ما نازل شده. اولین رکنش اینه که آدم بفهمه اون چیزی که به دست آورده، اون چیزی که نصیب شده نعمت هست. و حالا وقتی که آدمی اشعار پیدا کرد اون نصیب نعمت خداوند هست، در میابه که فی المثل چشم او، گوش او، همسر شایسته او، شغل او، معیشت سالم او، سلامت جسم و روان او نعمت‌هایی هستند که از خداوند ریزش کردن، از خداوند نازل شدن. بعد چطور میشه؟ آدمی دلشاد میشه، دلگرم میشه، حال خوشی پیدا میکنه. از چه روی؟ از چه بابت آدمی خوشحال میشه، دلگرم میشه؟ از این که حس میکنه خداوند به او نظر لطف داره. آدمی به خودش میگه خداوند مرا دوست داره که این نعمت رو به من ارزانی داشته، به من محبت داره، من در نظر او هستم، این نعمتی که به من رسیده هدیه باری هست و دلالت بر عنایت باری داره. فوق العاده این نکته مهمه ها. آدم وقتی که اشعار پیدا کرد این بلسینگی که بهش رسیده نعمت هست، بعدن در دلش شاد میشه، فرحناک میشه، طربناک میشه که من مورد عنایت باری هستم، من مورد تفضل باری هستم. اون وقت شاد و فرحناک میشه، چرا که خودش در چنبره رحمت حق میبینه، در چنبره عنایت حق میبینه. چه حال خوشی هست این حال، چه حال خوشی هست. بعد از ظهور این حال، حالا فرد به عمل میپردازه، نه قبلش، بعدش. این حال خوش او رو برمی انگیزه به عمل. چگونه عملی؟ عملی که به قول غزالی رضایت خداوند در اون هست، عملی که رضایت خداوند در او هست. میدونید رضایت خداوند یعنی چی اینجا؟ یعنی طاعت حق. یه عده جاهلانه فکر میکنن که طاعت حق یعنی نماز خوندن. نه برادر من، نه خواهر من، چند دقیقه دیگه توضیح خواهم داد، اینطور نیست. هر چیز در این عالم نعمت خداست و وقتی که آدم از جزء چیزهایی که بهش رسیده در راهی که خداوند رضایت داره مصرف میکنه، داره طاعت خداوند رو میکنه. ابتدا زبان فرد شاکران سخن میگه، الحمدلله، شکرن لله، الهی شکر. ببینید حالا این زبان شاکرانه عمل هست. اینطور نیست که عمل حرف زده، نه. وقتی که زبان آدمی پس از اون معرفت و حال زبان به الحمدلله باز میکنه، داره عمل میکنه، عمل شاکرانه. اما و صد اما که عمل عرض عریضی داره، فقط الحمدلله گفتن که نیست. همانطور که غزالی گفت، عمل قیام نمودن است بدانچه مقصود و محبوب منعم است. یعنی آدمی، انسان شاکر، حالا اون نعمت رو در مسیری صرف میکنه که رضایت و خوشنودی خداوند رو تأمین میکنه. اون مسیر چی هست؟ استفاده درست و شایسته از اون نعمت. استفاده درست و شایسته از اون نعمت. مولانا در مثنوی مثال کتاب رو آورده تا برای ما مطلب رو خوب باز کنه. گرچه مقصود از کتابان فن بود، گر تو اش بالش کنی هم می شود. لیک از او مقصود این بالش نبود، علم بود و دانش و ارشاد و سود. مولانا میگوید نویسنده به چه مقصودی، برای تأمین چه هدفی یک کتاب رو نگارش میکنه؟ هدفش این هست که من اون از کتاب به عنوان بالش استفاده کنم، 5 کتاب رو هم تو بدپکم بذارم به عنوان بالش، یا اینکه کتاب باید مخزن دانش باشه؟ بله، هرچند از کتاب میتوان به عنوان بالش استفاده کرد، اما این استفاده شاکرانه از کتاب نیست، بلکه عین ناسپاسی هست، عین بی‌ادبی هست. استفاده شاکرانه از کتاب سود بردن از علمی است که در اون کتاب نهفته است. لذا ما میبایست نعمتها و موهبتهایی که خداوند به ما ارزانی داشته رو در راهی به کار بگیریم که مقصود خداوند هست، رضایت او در او هست. حالا متوجه میشین چرا اینقدر معرفت مهمه؟ پس حالا باید بریم یاد بگیریم که در ازای هر نعمتی استفاده مطلوب کدام هست. هر نعمتی، چشم، گوش، دل، عقل، مال، امکاناتی که خداوند داده، دانش میخواد. برای هر کدام از این نعمتهایی که به تصریح قرآن به حساب در نمیاد، اول ما باید بریم دانش استفاده از اونها رو یاد بگیریم. این درس دین ماست، این درس دین ماست، استفاده شاکرانه از نعمتها. من چند تا مثال برای شما میزنم، مثالهای پیش و پا افتادهی هست، اما همونطور که عرض کردم هدف من بیشتر عنایت به جنبه های عملی قضیه هست که ما بتونیم انشاءالله امشب که این صحبت تمام شد بفهمیم که از این نعمتهای بی حساب پنهان و آشکار خداوند باید چگونه استفاده کنیم. مال نعمت خداست. المال لله. شکر مال چیست؟ شکر مال چیست؟ اینکه ما بریم کالاهای زرق و برق دار بخریم که میخریم و بعد از خودمون آویزان کنیم تا چشمها در ما خیره بشند، تا چشمها در ما محیر بمانند، تا اینکه ما حسادت دیگران رو بر بینگیزیم که I wish I could be like him. این حکایت خودم هستا، من دارم از خودم حرف میزنم، به کسی جسارت نشه. از این کار ما همه میکنیم، با مال بریم زرق و برق. ها، اتفاقا علم، علم دانش هم میتونه زرق و برق بشه که چشم ها در ما خیره بمونن. ببینید، این عین بی ادبی، این عین ناسپاسی هست که از مالمون اینگونه استفاده کنیم. شکر مال انفاق هست. وقتی که قرآن به شما مسلمان میگه برو انفاق بکن، برو صدقه بده، داره به توی مسلمان میگه برو شکر مالت رو به جا بیار. شکر مال انفاق هست، صدقه هست، دستگیری از نیازمندان هست، استفاده مال در امور در پروژه هایی هست که رضایت خداوند رو تأمین میکنه. زبان، این زبانی که الان من دارم با شما حرف میزنم، نعمت خداوند هست. شکر زبان چی هست؟ این که با زبان دروغ بگیم، تهمت بزنیم، غیبت بکنیم، دشنام بدیم، حقایق رو وارونه جلوه بدیم، اینها عین بی‌ادبی هست، عین ناسپاسی هست. شکر زبان بیان حق و حقیقت هست. شما وقتی که از حق با زبانتون دفاع میکنید، دارید شکر میگید، دارید از زبانتون استفاده شاکرانه میکنید، دارید شکر زبان رو به جا میارید. شکر زبان تعلیم هست، ارشاد هست، دعوت به خیر، دعوت به نیکی، دعوت به زیبایی هست. اینها استفاده شاکرانه از زبان هست. گوش و چشم هم نعمتهای خداوند هستند. شکر چشم و گوش چیست؟ به قول غزالی، شکر چشم و گوش آن است که ای به هر مسلمانی که بیند و بشنود بپوشد. چقدر حرف عمیقی میزنه. اون کسی که با چشمش یک کار ناشایست از کسی میبینه، عیبی میبینه، اما اون عیب رو بازگونه میکنه، علی رغم دیدنش داره شکر چشم به جا میاره. اون کسی که یه چیزی رو شنید اما بر زبان نمیاره که نکنه عیب کسی آشکار بشه، داره شکر گوش رو به جا میاره. عیب جویی دیگران، عیب دیگران رو گفتن عین بی‌ادبی و ناسپاسی هست. خداوند چشم و گوش رو برای این منظور در من و شما تعبیه نکرده. خب ما خیلی از دل سخن میگیم، از قلب سخن میگیم. دل به تصریح قرآن نعمت خداست. شکر دل چیست؟ این که ما حسادت رو در دلمون جای بدیم، کینه و نفرت رو در دلمون جای بدیم، نیات پلید در دلمون تولید کنیم، اینها عین بی‌ادبی است، عین ناسپاسی از نعمت دل هست. خداوند دل رو برای محبت در آدمی تعبیه کرده، دل رو برای عشق تعبیه کرده. اون کسی که عشق می‌ورزه داره شکر دل رو به جا میاره. به قول غزالی، شکر دل آن است که همه خلق را نیکویی خواهد. اون کسی که برای همه آدمیان غیر از خیر و نیکی چیزی نمیخواد، در دلش محبت همگان هست، او داره شکر دل رو به جا میاره. شکر عقل چی هست؟ عقل نعمت خداست. شکر عقل چی هست؟ اینکه مثل ایران امروز نگاه کنید، این کفرستانی که امروز اسمش هست ایران، این کفرستانی که اسمش هست ایران، این جهنمی که امروز اسمش هست ایران، این جهنم میدونید چطوری برقرار شده؟ به خاطری که رهبرانش و مردمش از این عقل استفاده میکنن برای کشف راه‌های کلاهبرداری. اینو من اصلاً گزافه نمیگم، اصلا برید به آمار و ارقام قوه قصابیه جمهوری اسلامی ایران نگاه کنید. عقل خداوند در ما ایجاد کرده که بریم یاد بگیریم چطوری کلاه سر دیگران بذاریم. این عقل آیا وسیله ایست که با اون زشتی رو توجیه کنیم، پلیدی، ستمگری، ظلم رو توجیه کنیم، رشنالایز کنیم؟ مولانا در جایی به برخی از فیلسوفان خورده میگیره که شما شکر عقل رو به جا نمیارید، شکر عقل رو به جا نمیارید. عقل نعمتی است از خداوند، عقل عصایی هست که خداوند به ما داده که با اتکای به اون بریم خداوند رو بشناسیم به عنوان منعم. مولانا حالا خطاب به اون فیلسوفان میگه او عصاتان داد تا پیش آمدید، آن عصا از خشم هم بردی زدید. میگه خدا این عصای عقل رو به شما داده که برید حق رو بشناسید، خدا رو کشف کنید. حالا شما آمدید از این عقل خدا داد دارید استفاده میکنید تا دلیل و برهان بسازید که خدا نیست. با همین عقل خدا داد میخواید برید اثبات بکنید که خدایی نیست، همش کشکه، خدا رو انکار کنید. قرآن کریم اشاره میکنه به این که غالب آدمیان از جوارح خودشون، از اون نعمتهای باطنی خودشون استفاده شاکرانه نمی کنن. این مثالهایی که الان من برای شما گفتم از این که امثال خود من از چشم و گوش و عقل و دل و این نعمتهای باطنی استفاده شایسته نمی کنیم، مستند قرآنی داره ها، مستند قرآنی داره. سوره مبارکه مؤمنون آیه 78، سوره مؤمنون آیه 78 و هو الذی انشأ لكم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما تشکرون. خداوند به شما گوش و چشم و قلب ارزانی داشت ولی بسیار اندک سپاس می‌گذارید. این همین صحبتی که من چند دقیقه پیش کردم، یعنی ما این استعدادهای درونی، این قوای باطنی ارزشمند خودمون رو اونطور که باید و شاید استفاده نمی کنیم. ببینید شاکران حقیقی نادرند، شاکران حقیقی نادرند، نادرند کسانی که قدر نعمتها رو می دونن حتی در جامعه دینداران. سوره مبارکه سبا آیه 13، این آیه رو خدمتتون داشته باشید. اعملو، او به ابتدای این بخش از آیه توجه کنید، اعملو آل داوود شکرا و قلیلا و قلیل من عبادی شکور. ای دودمان داوود در عمل شکر گذار باشید. اعملو، نه اینکه قولو، اعملو آل داوود شکرا و قلیل من عبادی شکور. ای دودمان داوود در عمل شکر گذار باشید ولی اندکی از بندگانم شکر گذارند. خب حالا شما عزیزان، من یه پرسشی رو طرح کنم برای اینکه حالا قدری عمیق‌تر این حقیقت شکر رو بکاویم. خب هنوز یه مقدار دیگه وقت داریم. شما میدونید قرآن کریم کسانی که نعمتهای ظاهری و باطنی رو در مسیری که خداوند مراد داشته به کار نمیبرند چه مینامد؟ خداوند چه نامی میگذاره روی انسانهایی که از نعمتها استفاده شاکرانه نمی کنن؟ اسمش چیه؟ کافر. کافر متضاد شاکر در قرآن کریم کافر هست، متضاد شکر کفر هست. ببینید در زبانهای فارسی و انگلیسی معمولا یه پیشوندی بر صفت اضافه میشه تا مفهوم ضدش رو بسازن. مثلا در زبان انگلیسی ما صفت grateful داریم، grateful، حالا تو فارسی ممکنه بگیم قدرشناس، سپاسگزار. حالا در زبان انگلیسی وقتی که میخوان ضد grateful رو بسازند UN آن در ابتداش میارن میشه ungrateful، یا در زبان فارسی ما سپاس داریم نا اولش میاریم میگیم ناسپاس. اما جالب اینجاست که قرآن کریم برای متضاد شکر اصلا یک واژه کاملا متفاوت به کار میبره، واژه کفر. این تقابل شکر و کفر، شاکر و کافر، چندین بار در قرآن کریم آمده، من جمله در سوره مبارکه بقره آیه 152 وشکرولی ولا تکفرون، وشکرولی ولا تکفرون، ای مؤمنان مرا شکر گذار باشید و کفر نورزید. یعنی اون کسانی که شاکر نیستن کافرن. این خیلی مطلب مهمه ها، یعنی من میتونم نماز یومیم رو سر وقت بخوانم اما کافر هم باشم، اگر که از نعمتهای خداوند استفاده شاکرانه نکنم. هم انکار خداوند، انکار رسولان و آیات خداوند کفر هست، و هم انکار نعمتهای خداوند. انکار نعمت یعنی چی؟ ضایع کردن نعمت. هم کسی که در برابر حق سرکشی میکنه، به حق تمکین نمیکنه و تسلیم نمیشه کافر هست، و هم کسی که نعمتهای خداوند رو ضایع میکنه، هر دو کافرند. ببینید شکر، شما این عبارت که الان میگم فوق العاده مهم هست. شکر یک فعل خاص نیست. از همین روز من در ابتدای سخن چی گفتم؟ ما غالبا فکر میکنیم که شکر یعنی این که وقتی نعمتی به ما میرسه بلافاصله بگیم الهی شکر، یعنی یک کار خاص، الهی شکر، این میشه شکر. اما شکر یک فعل، یک عمل خاص نیست، بلکه صفتی است که هر فعل و عملی میتونه بگیره. غزالی گفت هر فعلی که از تو صادر شود یا شکر باشد یا کفران، چه صورت نبندد که از آن خالی باشد. یعنی هر کاری که شما در شبان روز می کنید یا شکر هست یا کفران. ببینید حالا اینطور هم نیست که ما اگر کفران ورزیدیم علی‌السویه باشه، نه، ضایع کردن نعمت ناسپاسی هست و پیامدهای دردآوری خواهد داشت. سوره مبارکه ابراهیم آیه 7 و اذ تأذن ربکم، پروردگارتان اعلام داشت. یعنی اینجا میخواد حواس ها رو خوب جمع کنه قرآن کریم. و اذ تأذن ربکم، بی اویر، God is making an announcement. اون announcement چیه؟ خداوند میخواد چی رو به ما اعلام کنه؟ لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شکر گذار باشید قطعا بر نعمتهای شما میافزایم، و اگر ناسپاسی کنید، اگر کفران نعمت کنید، البته عذاب من سخت است. شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. ببینید شما از این عبارت قرآنی ان عذابی لشدید بوی شکنجه استشمام نکنید. برخی ها فکر میکنن که چون در قرآن گفت عذاب یعنی شکنجه، شما از این عبارت ان عذابی لشدید بوی شکنجه استشمام نکنید، خدای رحمان و رحیم شکنجهگر نیست. عذاب پیامد طبیعی ضایع کردن نعمت هست. One more time. عذاب is the natural consequence of wasting God's blessings. عذاب پیامد طبیعی ضایع کردن نعمت هست. هر عملی بازتاب متناسب با خودش رو ایجاد خواهد کرد. نعمت ها امکانات ما هستند، سرمایه های ما هستند. اگر ما این سرمایه ها رو در مسیرهای نادرستی صرف کنیم، ضایع کنیم، برباد بدیم، نتیجهش چی خواهد بود؟ زیان، لاس، محرومیت و این عین عذاب هست. اجازه بدید من مثالی از قرآن بیارم که این دیگه وصف الحال جامعه امروز ایران هست. این آیه قرآنی اگر از من برادر کوچک خودتون بگید امروز در قرن 21 یه مصداق برای این آیه قرآنی بیار، من میگم به ایران امروز نظر کنید. سوره مبارکه نحل آیه 112. در این در سوره مبارکه نحل سخن رفته از یک شهری آباد، شهری که از نعمتها برخوردار بود، اصناف امکانات، انواع سرمایه ها رو در اختیار داشت، اما مردم اون شهر کفران نعمت کردن، یعنی سرمایه های خودشون رو ضایع کردن، قدرشناس نعمت نبودند و دچار نقمت شدن، دچار عذاب شدن. و ضرب الله مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه، و خداوند شهری را مثل زده است که در امن و امان به سر می برد. یعتیها رزقها رغدا من کل مکان، و خداوند روزیشان را فراوان و گوارا از هر سو و از هر طرف به آنها میرسانید. فکفرت به انعم الله، اما آنها نعمتهای خداوند را ناسپاسی کردند. Pay attention. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، و آنگاه خداوند به سبب اعمالی که خودشان انجام میدادند گرسنگی و ترس را به آنان چشانید. این مثال قرآنی فوق العاده است، آموزنده است، عبرت انگیز است. خداوند مردمی رو مثال می‌ذاره که مورد عنایت خداوند بودند، روزی فراوان و گوارا. ببینید یه وقت هست که شما خیلی پول در میارید، اما اون پول رو باید بدید ریدیشن بکنید برای کیموتراپی، این پول رو بدید به وکیل. این روزی واسع هست ولی گوارا نیست. اما خداوند میگه یعتیها رزقها رقدا، درست؟ رقد یعنی عیش و معیشتی که فراخ هست و گوارا هم هست، دلنشین هم هست، لذت بخش هم هست. این مردم روزی فراوان و گوارا از هر سو بر اونها میبارید، امنیت داشتن، آرامش و آسایش داشتن، اما اونها با نعمتهای خداوند، با امکانات و سرمایه های خودشون معامله شاکرانه نکردند. پیامد ناسپاسی اونها چی بود؟ فقر و ناامنی، جوع و خوف. جوع و خوف یعنی فقر و ناامنی. خواهران و برادران، رفاه و امنیت دو نعمت بزرگ خداوند هستند که به واسطه سوء استفاده و سوء مدیریت به فقر و ناامنی تبدیل میشه. شما هر کجا فقر و ناامنی مشاهده کردید، اون رو علامت بی‌اعتنایی خداوند نگیرید. هر جا که فقر و ناامنی مشاهده کردی، اون رو علامت بی‌عدالتی خداوند نگیرید. بلکه اون رو علامت کفران نعمت مردمش بدانید، علامت کجراهی و کجاندیشی مردمش بدانید، که حکومت و دولت مردان هم بخشی از اون مردمند. خواهران و برادران، کفران نعمت محدود به منابع مادی نیست، محدود به خوردنی ها و آشامیدنی ها و پوشیدنی ها نیست، بلکه شامل نعمت منابع فکری و معنوی هم میشه، منابع فکری منابع معنوی هم نعمت های خداوند هستند. مولا علی در خطبه دوم نهج البلاغه یکی از اوصاف نظام جاهلیت عصر بعثت رو اینگونه معرفی میکنه، یکی از اوصاف نظام جاهلیت: به ارزن عالمها ملجم و جاهلها مکرم. در آن سرزمین، یعنی عربستان عصر جاهلیت، در آن سرزمین دهان عالمان، دهان فرهیختگان، دهان دانشمندان را بسته بودند و جاهلان را محترم می داشتند. به قول مولانا، جاهلان سرور شدستند و زبیم، عاقلان سرها کشیده در گلیم. جاهلان سرور شدند، عاقلان سرها رو بردند به زیر گلیم. شما به سرزمین های مسلمان نشین امروز نگاه کنید: عربستان، مصر، ایران، بحرین، امارات، سودان، فرهیختگان، اندیشمندان، متفکران این سرزمین ها چه سرنوشتی دارن؟ با اونها چه معاملتی میشه؟ با اونها معامله شاکرانه میشه؟ نه، اونها یا در زندانند یا خانه نشینند یا آواره دور دنیا. یعنی اگر ما با معیاری که مولا علی به دست ما میده بخوایم داوری کنیم، در این سرزمین های امروز اسلامی نظام جاهلیت برقرار هست. پس خواهران و برادران، کفران نعمت، ضایع کردن نعمت، گریبان آدمی رو خواهد گرفت که البته دردآور خواهد بود، عذاب آور خواهد بود. راه برون شو از عذاب این هست که ما شاکر باشیم، قدرشناس باشیم، از نعمت ها استفاده شاکرانه بکنیم، نه کافرانه. اگر چنین کردیم اهل حکمت خواهیم بود. اینی که خداوند در قرآن میگه ما پیامبران رو فرستادیم که چیکار کنن؟ حکمت تعلیم بدن. یکی از حکمت ها همین هست. سوره مبارکه لقمان آیه 12، خوب این آیه توجه کنید: و لقد آتینا لقمان الحکمه. ما به لقمان حکمت ارزانی داشتیم. چه حکمتی؟ انشکر لله. لقمان، خدا رو شاکر باش، خدا را سپاسگزار باش. خب اینجا خدا دعوت داره به شکر خودش میکنه، اما شما اینجا با تأکید میکنم خداوند رو قیاس به یک سلطان خودخواه نکنید، قیاس به یک سلطان خودپرست نکنید که از گیرنده رحمت و نعمتش مطالبه تمجید میکنه. خداوند خالق و مالک هستی هست. مخلوقات هیچ ندارند که در عوض اون نعمت ها به خداوند بدن و ذره ای به داشته های خداوند اضافه کنند. وقتی که خداوند میگه انشکر لله، شکرگزار باشید، یعنی قدر نعمت هایی رو که به شما ارزانی داشتم بدانید و اونها رو به زیان خودتون ضایع نکنید. و بعد در ادامه همین رو میگه قرآن کریم: و من یشکر فانما یشکر لنفسه. هر کس شاکر باشد به سود خیش سپاس گزارده است. و من کفره و هر کس کفران ببرزد و ان الله غنی حمید، خداوند بی نیاز ستوده است. پس بنابراین سود شکر و زیان ناشکری انحصارا متوجه فرد هست نه خداوند، چرا که خداوند غنی حمید بی نیاز مطلق هست، قائم به خودش ستوده هست، شایسته هست، نیازی به ستایش نداره. نه کفران آدمیان چیزی از اقتدار باری کم میکنه و نه شکر آدمیان چیزی به اقتدار باری افزون میکنه. خب اجازه بدید که به یک مطلب دیگه هم بپردازیم قبل از این که سخن رو به اتمام ببریم. پس تا اینجا انشاءالله مشخص شده که حقیقت شکر چی هست. وقتی که قرآن از ما دعوت به شکر میکنه، این شکر دقیقاً چه معنایی داره؟ خب ببینید، قرآن کریم از پیامبران و مؤمنان فراوان طلب میکنه وشکرولی، مرا شکرگزار باشید، انشکر لله، شکر از آن خداست، سپاسگزار خالق نعمت ها باشید. حالا سوال اینجاست، آیا ما اگر از مخلوقات خداوند، از آدمیان هم سپاسگزار باشیم، این کار منافاتی با توحید داره؟ پس سوال این هست، آیا سپاسگزاری از مخلوق، از آدمیان، کسانی که به ما خدمت میکنن، منافاتی با توحید عملی داره؟ ببینید، حکیمان ما به درستی گفتن که خداوند در این عالم با اسباب عمل میکنه، با وسائط عمل میکنه، با اسباب به مقاصد خودش میرسه. فیلمثل وقتی که میخواد بندگانش رو هدایت کنه، رسول میفرسته. رسولان واسطه های فیضند. رسولان واسطه های فیضند، یعنی از کانال اونها، از طریق اونها فیض هدایت خداوند به آدمیان میرسه. و بنابر اندیشه توحیدی، ببینید، پس من یه بار دیگه رو تکرار کنم، وسائط، همه وسیله ها و ابزار واسطه های فیضند، یعنی خداوند بی واسطه فیوضات خودش رو بر آدمیان نازل نمی کنه. وسائط، وسیله ها، واسطه های فیضند. اما بنابر اندیشه توحیدی، وسائط یعنی واسطه های فیض استقلال ندارند، وجودشون، توانمندی های خودشون، قابلیت های خودشون از جای دیگری سرچشمه میگیره، یعنی از خداوند. پیشوایان و بزرگان ما به خاطر همین تعلیم دادن که از وسائط، از واسطه های فیض نیز باید سپاسگزار بود، قدردانی کرد. غزالی در احیاء علوم الدین حدیثی را از رسول اکرم نقل کرده که فرمود من لم یشکر الناس لم یشکر الله، هر که مردمان را شکر نگوید خدا را شکر نگوید. خب ببینید، این ظاهرش ممکنه برای یک عده‌ای مشکل ایجاد کنه که ما از یک طرف باید فقط شکرگزار خداوند باشیم، انسان موحد فقط خداوند رو میبینه، منعم حقیقی رو خدا میدانه. اینجا پیامبر اکرم میگوید اون کسی که بنده خدا رو شکر نگه، شکر خدا رو نگفته. به عبارت دیگه، اینجا در این عبارتی که از رسول اکرم نقل کرده، غزالی میخواهد بگوید که قدر شناسی از اسباب نزول نعمت به منزله قدر شناسی از خداست. شکرگزاری از واسطه های فیض الهی به منزله شکر خداست. مولانا در دفتر ششم مثنوی، حالا شاید به تأثیر از غزالی، به خوبی این نکته ظریف رو از خلال یک حکایتی بیان کرده. مولانا میگوید شما تصور کنید که یک فرد نیکوکاری که صاحب مال و منال هست، برای یک مهمانی که نیازمند هست فقیر هست، یک ضیافتی برپا کرده، از مال خودش بخشیده تا ضیافتی مهیا کنه. خب حالا اون مهمان وقتی که میخواد شکر بگه، شکر منعم حقیقی یعنی خداوند، اون کسی که المال لله هست، شکر خدا رو باید بگه یا شکر اون فرد بخشنده رو، اون فرد نیکوکاری که اون ضیافت رو ترتیب داده؟ خوب به این ابیات در دفتر ششم مثنوی شریف توجه کنید. شکر او شکر خدا باشد یقین، چون به احسان کرد توفیقش قرین. میگوید تشکر از میزبان، از اون مرد نیکوکار، سپاسگزاری از خداوند هست، چون خداوند به اون میزبان منعم توفیق میزبانی، توفیق انعام مال داده. شکر او شکر خدا باشد یقین، چون به احسان کرد توفیقش قرین. ترک شکرش ترک شکر حق بود، حق او لا شک به حق ملحق بود. شکر می کن مر خدا را در نعم، نیز می کن شکر و ذکر خواجه هم. رحمت مادر اگرچه از خداست، خدمت او هم فریزست و سزاست. زین سبب فرمود حق صلو علیه، که محمد بود محتال الی. اینجا مولانا دو تا مثال میاره که مطلب رو باز کنه تا به ما بگوید که شکرگزاری از واسطه فیض واجب هست، هر چند که اون واسطه قابلیتش احسان خودش رو مرهون خداوند هست. مثال اولش رحمت مادر هست. خب مادر که رحمت رو از پیش خودش نیاورده، نعمت خداوند هست اون رحمت، اما در این حال از ما هم خواسته شده. خداوند از ما به تصریح در قرآن کریم خواسته که و بالوالدین احسانا، احسان اونها رو با احسان جواب بدید. وقتی که شما احسان میکنید به پدر و مادرتون، در حقیقت دارید شکرگزاری میکنید از رحمت پدر و مادر خودتون. مثال دومی که مولانا میاره این هست که میگوید که زین سبب فرمود حق صلو علیه، که محمد بود محتال علیه. صلو علیه اشاره داره به اون آیه شریف قرآنی که فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. همانا خداوند و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید، شما نیز بر او درود و سلامتی بفرستید به کمال، که محمد بود محتال الیه. محتال الیه مراد کسی هست که مردمان در چاره کارهای خودشون، در گشایش گره های خودشون به اونها رجوع میکنند و میگوید مردم در گشودن گره زلالت خودشون روی به رسولان الهی میارن. به هر روی حالا مولانا ادامه میده، در قیامت بنده را گوید خدا هین چه کردی آن چه من دادم تو را؟ گوید ای رب شکر تو کردم به جان، چون ز تو بود اصل آن روزی و نان. گویدش حق نه نکردی شکر من، چون نکردی شکر آن اکرام فن. بر کریمی کرده ای تو ظلم و ستم، نه از دست او رسیدت نعمتم. مولانا میگوید که در روز قیامت خداوند به بنده خودش، به اون کسی که مهمان بود، اون مهمان نیازمند، رو میکنه میگه که با اون نعمتهایی که من به تو دادم چیکار کردی؟ من جمله این که در اون روز گرفتاری یک صاحب نعمتی رو مأمور کردم ضیافتی ترتیب بده که تو رو سیر کنه، تو چیکار کردی؟ گوید ای رب شکر تو کردم به جان. نه خدا، من شکر تو کردم. گفتم الهی شکر، چون که اصل اون روزی هم از جانب تو بود. گویدش حق نه نکردی شکر من، چون نکردی شکر آن اکرام فن. اکرام فن یعنی بخشنده. میگه چون نه تو شکر من رو نکردی، چون که سپاسگزار نبودی، قدرشناس نبودی از اون فردی که صاحب تمکن بود و برای تو ضیافت ترتیب داده بود. به هر روی مولانا میخواهد به ما بگوید که شکرگزاری از واسطه های فیض الهی نه تنها منافاتی با توحید نداره، بلکه اصلا اقتضای توحید هست، واجب هست. چرا که از دست اونها، از طریق اونهاست که نعمتهای خداوند در بین ما منتشر میشه. وقتی ما دچار شرک میشیم که برای واسطه ها استقلال قائل باشیم، بپنداریم که فلان کس از پیش خودش صاحب علم و معرفت هست، از پیش خودش صاحب مال شده. اگر من رفتم پیش طبیب و طبیب من رو شفا داد، بعدن فکر میکنم که شفا از ناحیه طبیب بوده، این شرکه. اما اگر طبیب رو واسطه فیض شفای باری بداریم، هو شافی، اون موقع نه ما شرک نوردیدیم که اگر از طبیب هم تشکر کنیم. اگر پس کسی آمد و واسطه ها رو مستقل دانست، دچار شرک شده. اما اگر واسطه ها رو نیز نعمت خداوند دید، واسطه ها رو هم پاره ای از انعام باری تلقی کرد، اون موقع قدرشناسی از واسطه ها منافاتی با توحید نخواهد داشت. قدرشناسی و حقشناسی از واسطه ها یعنی طبیبان، معلمان، نیکوکاران و خیران فرهنگ نیکوکاری رو گسترش میده، روحیه بخشندگی و احسان رو در بین مردم ترویج میکنه. قدرشناسی ما نیکوکاران رو دلگرم میکنه. وقتی کسی در حق ما نیکویی کرد و ما گفتیم که از زحمت شما سپاسگزاریم، تشکر میکنیم، Thank you. این تشکر ما به اون فرد نیکوکار میگوید که کار نیک تو نادیده گرفته نمیشه، کار نیک تو گم نخواهد شد. به هر روی فریضه هست که ما هم شکر خالق رو بگیم و هم شکر مخلوق رو. حالا میدونم که یه حدود 1 ساعت و 20 دقیقه حرف زدم، اما حیفم میاد سخن رو به اتمام نرسونم. اگه اجازه بدید 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه هم یه مطلب دیگر رو هم خدمتتون عرض کنم که اون جنبه عملی صحبتم قدری بهتر باز شده باشه.
بفرمایید.
ببینید اجازه بدید که به اختصار خیلی اشاره وار پاره ای از آثار شکر و نشانه های شاکر رو هم اینجا بهش اشاره بکنم. خب همه ما دایه این داریم که انشاءالله مؤمنیم و همینطور شاکر خداوند. از کجا بدونیم ما شاکریم؟ اجازه بدید من پاره ای از آثار ملموس و عملی شکر، نشانه های ملموس شاکر رو اینجا به شما برای شما ذکر کنم. همونطور که عزیزان به خاطر دارن، در جلسه قبل هم گفتم که فضیلت‌های شبکه هستن، داره نتورک، فضیلت‌ها با هم پیوند دارن، یکدیگر رو تغذیه و تقویت می‌کنن. رذیلت‌ها هم این گونه هستن. لذا شما فضیلت‌ها و رذیلت‌ها رو به صورت جزایر جدا افتاده از هم تلقی نکنید. نه، اینطور نیست. اونها یک فضیلت ها همدیگه رو پیدا می کنن، به هم مدد می رسونن. فی المثل وقتی که انسان راستگو شد، امانتدار هم خواهد شد. به مجرد این که شما انسان راستگویی شدید، بلا فاصله شما امانتدار هم خواهید شد. شکر هم این گونه هست. وقتی که آدمی شکرگزاری و قدرشناسی رو به خوبی فرا گرفت و به اون عمل کرد، حالا خصلت‌های نیکوی فراوان دیگری رو هم پیدا خواهد کرد. خصلت نیک اول، انسان شاکر خوشبین هم خواهد بود. A grateful person is always optimistic. Are you optimistic in life? انسان شاکر طبیعتاً خوشبین هست. چرا؟ چرا؟ این خوشبینی از کجا میاد؟ من فقط خلاصه وار میگم انشاءالله که حالا شما خودتون دیگه به کنه مطلب پی میبرید. چرا انسان شاکر خوشبین هست، اپتیمیستیک هست؟ چون حس میکنه که خداوند به او نظر لطف داره، به او عنایت داره، یعنی عملا تجربه کرده در زندگی که خداوند به او عنایت داره، لطف داره. این برای او یک باور ذهنی نیست، یک امر مجرد تئوریک نیست، یعنی خداوند رو به مسابه منعم تجربه کرده. از همین رو به آینده خوشبین هست، چرا که منعم دیروز فردا هم انعام خواهد کرد. از همین روز که انسان شاکر در دل دشواری ها گشایش میبینه، در دل دشواری ها گشایش میبینه. فإنما العسر یسرا، إنما العسر یسرا. این وصف انسان شاکر هست. محمد شاکر بود. فإنما العسر یسرا، انسان شاکر در دل دشواری ها گشایش میبینه، در دل تاریکی نور میبینه. وقتی که همه جا رو ظلمت فرا گرفته، یک عده فقط ظلمت میبینن، انسان شاکر در دل اون ظلمت تلیعه نور میبینه. به خاطر همین هم هست که فیلسوفان دین و همینطور عارفان به درستی میگن متکای خوشبینی، متکای امید، اعتماد به خداوند هست. متکای خوشبینی اعتماد به خداوند هست. تجربه اعتماد، تجربه توکل. خصلت نیک دوم انسان شاکر، انسان شاکر از عالم و آدم طلبکار نیست. این دیگه وصف امثال خود بنده است. انسان شاکر از عالم و آدم طلبکار نیست. انسان شاکر نعمت ها رو هدیه تلقی میکنه، نه باز پرداخت دین، نه باز پرداخت بدهی. آدم ناسپاس برعکس تصور میکنه که استحقاق ذاتی برای برخورداری از همه چیز رو داره. آدم ناسپاس، آدم ناشکر فکر میکنه که استحقاق ذاتی داره که همه چیز خوب مال اون باشه. ببینید حالا این دیگه مشکل انسان قرن 21 هست و خواهران و برادران، یکی از بیماری های رفاه همین نگاه غلط به نعمت هاست. وقتی که فرد میپنداره اگر کسی چیز خوبی به او داد یا خدمتی به او کرد، وظیفه اون فرد بوده. از همین رو دیگه نیازی به سپاسگزاری نمیبینه. ما هر وقت از دیگران طلبکار بودیم، هیچ وقت شاکر اونها نخواهیم بود. هر وقت ما یک نگاه طلبکارانه به مردم، به خلایق، به طبیعت داشته باشیم، شاکر نخواهیم بود. ببینید یکی از بیماری‌های شایع در محیط‌های مرفه همین هست. خواهران و برادران، شمایی که خداوند بهتون نعمت ثروت داده، هوشیار باشید، بیدار باشید. این رفاه آفتخیزه. رفاه خیلی بیماری‌ها رو با خودش میاره. کسانی که در محیط‌های مرفه رشد می‌کنند، بسیاری اوقات رفته رفته step by step دچار این توهم میشن که برخورداری حق اونها هست. دچار این توهم میشن که برخورداری حق اونها هست. It is their birthright. به بچه‌های خودمون نگاه کنیم. به بچه‌های خودمون. they think it they have a birthright to have all the goodies. It is their birthright. They are entitled to have everything, to have good health, to be happy. They don't see these blessings as gifts. اینها نعمتها رو نعمتهای خداوند رو به عنوان هدیه تلقی نمی کنن. روحیه طلبکاری اقتضای ناسپاسی هست، اقتضای قدر ناشناسی هست، و اون کسی که این روحیه طلبکاری رو خواهد داشت داره هیچگاه نمیتونه رابطه سالم داشته باشه با همسرش، رابطه سالم داشته باشه با فرزنداش، رابطه سالم داشته باشه با همسایش، با دیگران. برعکس، انسان شاکر برخورداری ها رو نعمت خدا، هدیه خداوند میشناسه، از همین رو قدردان هست، و وقتی که قدردان شد میتونه حالا رابطه شاداب و صمیمی داشته باشه با دیگران. وقتی که یک کسی واسطه فیض الهی بود، واسطه ای بود، کانالی بود، کاندویتی بود که از طریق او خداوند نعمتی رو بهش ارزانی کرده، حالا قدرشناس اون کاندویت و اون واسطه خواهد بود، دیگه طلبکار نیست. وصف سوم آدم شاکر، انسان شاکر فروتن هم هست. در نوبت پیش بحث بر سر فضیلت تواضع بود، حالا ببینید چطوری فضیلت تواضع و فضیلت شکر با هم خواهر و برادر هستند، رابطه خیشاوندی دارن. انسان شاکر متواضع هم هست، چرا که قوای خودش، قابلیت‌های خودش، دستاوردهای خودش رو انعام باری میشناسه، نعمتهای خداوند میبینه، دست خداوند رو در کار میبینه، از همین رو قره نمیشه، خودش رو باد نمیکنه، گردن کشی نمیکنه. اما برعکس، آدمهای قدر ناشناس، آدمهای ناسپاس عموما متکبرن و تکبر هم اصناف اختلالات روانی، اصناف اختلالات شخصیتی رو ایجاد میکنه. من گفتم چی؟ آدمهای ناشکر عموماً متکبرند. میدونید چی دارم به نحوی دیگه حرف چند دقیقه پیش خودم رو میزنم که قرآن کریم متضاد شکر رو چی میدونه؟ کفر. کافران کفر میورزند به واسطه اینکه متکبرند. این بمانه انشاءالله طرحش برای مجلس دیگری. یعنی این فرمولی که خدمتتون از قرآن کریم عرض کردم خیلی اپلیکیشن ها داره. اینی که متضاد شاکر کافر هست. و اما چهارمین ویژگی انسان شاکر، انسان شاکر صبور هم هست. صبر یه فضیلته، شکر هم فضیلته. شکر و صبر دو فضیلتی هستند که با هم قرابت دارن، خیشاوندی دارن، پیوند ناگسستنی دارند، همیشه با هم هستند. شکر و صبر همیشه با هم هستن، هر جاست شکر بود صبر هم خواهد بود. از همین روز که امام ابو حامد محمد غزالی در جایی که میخواد شکر رو توصیف کنه، اسم کتابش میذاره چی؟ کتاب صبر و شکر. یعنی دو فضیلت صبر و شکر رو در یک کتاب بررسی کرده. چرا؟ به خاطری که این دو با هم خیشاوندی دارن. غزالی به درستی میگه که ایمان دو پاره داره، ایمان دو بخش داره. Are you with me؟ یک بخشش شکره، یک بخشش صبر. ایمان دو بخش داره، دو پاره داره، یه بخشش شکره، یه بخشش صبر. این حالا بمانه بستش برای مجلس دیگری. صبر و شکر دو عکس العمل روح انسان مؤمن هست. صبر و شکر دو عکس العملی هست که روح انسان مؤمن در قبال نعمت و نقمت از خودش نشون میده. Two reactions of the soul to blessings and trials of life. واکنش روحی مناسب و شایسته به نعمت شکر هست. یعنی روح انسان وقتی که روح انسان مؤمن وقتی که در قبال نعمت میخواد از خودش واکنش نشون بده شکر میگه. واکنش روحی مناسب و شایسته در برابر نقمت دشواری و بلا صبر هست، شکیبایی هست، پایداری هست. وقتی که روح انسان مؤمن تربیت معنوی و ایمانی پیدا کرد، اون وقت صبوری و شکوری رو هم با یک دیگر خواهد داشت. خب دیگه فکر میکنم امشب دیگه سخن خیلی به درازا کشید و اجازه بدید که همینجا دفتر سخن رو ببندیم. از اینکه حوصله به خرج دادید و این یک ساعت و اندی به صحبتهای من توجه کردید سپاسگزاری میکنم. همونطور که پیامبر اکرم فرمود، هم از خداوند سپاسگزار باشید و هم از بندگان خداوند. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق شکرگزاری و صبوری عنایت کنه که اگر ما این دو رو داشتیم، شکر و صبر، ایمان رو هم داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من یه سوال در تکست میبینم براتون میگم، اینا تا دوستان دیگه دارن فکر میکنن. با سلام، شما ذکر کردید اگر بی‌عدالتی در جامعه دیدید آن از بی‌عدالتی خدا نیست بلکه از کفران نعمت مردم است. آیا شرور طبیعی مثل زلزله و سونامی نیز در نتیجه کفران نعمت بندگان است؟
نه، اون لزوما اینطور نیست. من چنین باوری ندارم. میدونم این خب رسم معمولا و در قدیم رسم بود، نه فقط در جامعه دینداران. این باور وجود داشت که فیلمثل اگر جایی زلزله آمد این علامت ناسپاسی مردمش هست، یا فیلمثل اگر در یک جایی قحطی آمد، خوشسالی آمد، این به خاطر این هست که فیلمثل همجنسگرایی در یک جامعه رواج پیدا کرده. من چنین درک و تصوری ندارم. شرور طبیعی علل طبیعی دارن، اما بلاهای اجتماعی علل اجتماعی دارن. اون چه که من اینجا مراد داشتم فقط بلاهای اجتماعی بود، بلاهای از قبیل فقر، از قبیل ناامنی. این رو من ذکر کردم به خاطر اینکه فراوان گفته میشه فیلمثل در آفریقا کودکان خیلی گرسنه هستند و این دلیل بی‌عدالتی خداست که در آمریکا مردم در ناز و نعمتن، در آفریقا مردم در فقر و فلاکت، در حالی که واقعا اینطوری نیست. آفریقا یه روزی اصلا خودش تولید کننده غذا برای اروپا بود. یعنی وقتی که استعمارگران به اروپا، به آفریقا رفتن، در ابتدای کار برای نمیدونم الماس و طلا و اینها که نرفتن، بعدها رفتن، اما اولش بیشتر برای مواد غذایی بود. اما امروز اون آفریقایی که داشت اروپا رو تغذیه میکرد، امروز خودش در قحطی گرفتار هست. حالا یه عده‌ای نگاه میکنن به امروز آفریقا و میگن این دلیل بی‌عدالتی خداست، در حالی که اصلا ربطی به بی‌عدالتی خدا نداره. امور بلاهای اجتماعی علل اجتماعی داره و گفتم به واسطه کفران نعمت هست. وقتی که انسان‌ها نعمت‌های خداوند رو به واسطه سوء مدیریت و سوء استفاده ضایع کردن، ان عذابی لشدید، عذاب به دنبالش خواهد آمد. خداوند به اندازه کافی برای هر جامعه ای امکانات فراهم کرده تا از یک زندگی متوسط مرفه برخوردار باشن. البته not to satisfy all their wants but their needs. ببینید، باید فرق بذاریم بین want و need. عرض کردم نیازها برطرف بشه، ولی اون چیزی که انسان دلش میخواد داشته باشه که الا ماشاءالله اصلا همه کره زمین رو هم اگه بخواید امکاناتش رو برای یک آدم خودپرست بذارید هنوز کفایت نمیکنه. پس بنابراین فقط در خلاصه عرض کنم مراد من این نبود که شرور طبیعی هم به واسطه کفران نعمت است. دست کم من چنین درکی از قرآن کریم ندارم و چنین باوری هم ندارم.
خیلی متشکرم. بنابراین ما همیشه شکرگزار شما هستیم و خواهیم بود. و علاوه بر اون سوالم اینجا هست، یعنی واقعا و واقعا خدا شاهده خیلی شکرگزار شما هستیم. اون شکری که فرمودین، شکری که به ما نعمتی عطا میکنه که در حالت عادی ما هیچ وقت نمیتونیم داشته باشیم، به خصوص دیگه امشب، یعنی همه جلسه خدا شاهده. ولی سوال من اینه، آیا در مقابل اون شکرهایی که فرمودین که واقعا بی نظیر بود امشب، در مقابل نعمات فیلم مثال وقتی من سلامتم شب در بستر خوابیدم، آیا به عقیده شما این شکرگزاری هم شکرگزاری خوبیه یا نمیتونه باشه؟
اگه ممکنه یه بار دیگه، چون صداتون قطع شد من پرسش شما رو نگفتم، اون سوالتون یه بار دیگه طرح کنید برای که قطع و وصل شد.
خدمتتون عرض کردم که آیا این شکری که فرمودین همه بهترین بود برای من و واقعا خدا سپاس از شما، ولی میخوام ببینم یه موقع ما سلامتیم شب در بستر میخوابیم، خب آیا اون شکرگزاری که میکنیم جزء چه شکری به نظر شما محسوب میشه؟ آیا خوبه یا نظر شما چیه؟ خب آسایش که
گفتیم،
حالا خوابیدیم میگیم الحمدلله رب العالمین.
ببینید، نه هم عرض کردم مراد من این نبود که شما الحمدلله نگید. اگر خاطرتون باشه گفتم که بله، که گفتم شکر حداقل به بنابر دریافت غزالی مرکب هست از علم، حال و عمل. درست؟ الحمدلله نوعی عمل هست گفتنش، منتها عملی است که از زبان انسان شاکر بیرون میاد، ولی محدود به اون نمیشه. وقتی که انسان این معرفت رو پیدا میکنه که خداوند نعمت رو بهش عطا، شما آخر شب دارید مرور میکنید نعمت ها رو، ذکر میگید، در حقیقت این مرور نعمت ها نوعی ذکره. و وقتی که مرور میکنید شما با خودتون در بستر و معرفت پیدا میکنه که ایداد این چیزی که امروز من داشتم نعمت خدا بوده، الحمدلله، نه این شکر هست. اما اگر کسی فقط کارش اینه که گفت الحمدلله دیگه هیچی، فقط تمام جنبانیدن زبان، نه این دیگه شکر حقیقی نیست. پس بنابراین شکر زبانی پاره ای از شکر هست، اما مساوی با شکر نیست.
سپاسگزارم. ولی ما همیشه شکرگزار شما هستیم و شکرگزار خدا هستیم از نعمتهایی که از شما میگیریم. واقعا من همیشه سه ورق مینویسم. جلسه قبل خیلی سوال داشتم، قابل نبودم، ولی تنها آرزومونی است که قابل باشیم بیشتر به سخنان شما گوش بدیم که بیشتر ما رو فیض بدیم. سپاس ازتون، خدا نگهدار.
متشکرم، خداوندم حافظ و نگهبان شما باشه. فقط به شما عرض کنم این که امشب من توفیق داشتم در خدمت شما عزیزان به عنوان برادر کوچک باشم، این هم خودش نعمتی از نعمتهای عدیده خداوند به این بنده کمترین خودش است. و این هم برای من به هر حال نعمتی بوده که امشب در خدمت دوستان همدل و هم فکر بودم. منم از شما سپاسگزارم.
برای ما بزرگترین نعمت بود استاد. چون همیشه دلم میخواد اینو براتون بگم، روزی نیست که این کلمه من یا توکل شما رو برای آدما نگم. شاگرد خوبی هستم برای شما. همه چیز به واقعا خدا وکیل، همیشه تو میخوام بگم الحمدلله، محال این جمله که شما در شروع سخنرانیتون میخونین حفظم نباشه و همه بانده بشه، میگم از استاد بزرگوارم یاد گرفتم. دعا
محبت دارین، محبت دارین، خدا سلامتتون بده،
خدا پشت و پناهتون،
الله خدا حافظ.
یا علی، خدا حافظ.
خیلی متشکرم،
ناصرتون انشاءالله.
خیلی متشکرم. من خودم یک سوالی برام پیش اومده بود. وقتی که نعمتی برای نصیب انسان میشه و خب معرفت پیدا میکنه به اون نعمت و از طریق کسی بهش رسیده، سپاسگزاری از اون شخصی که اون نعمت آدم ازش دریافت کرده یه چیز هستش، ولی آیا واقعا فقط باید در این فکر باشیم که جبران این لطف رو به خود اون شخص بکنیم، یا این که نه به قول اینجا یا میگن pay forward، یعنی ما حالا چیزی که دریافت کردیم نه necessarily باید حتما تو فکر این باشیم که جبران بکنیم بر شخصی که ما این لطف ازش دریافت کردیم، و میتونیم بیشتر به این فکر کنیم که به کس دیگه ای ما بخوایم محبتی بکنیم.
سوال خیلی خوبی کردید. ببین اول خدمت شما عرض کنم اینجا مطلقا مراد من این نبود که هر چه گفتنی هست درباره شکر و مصادیقش رو اینجا خدمت شما ذکر کنم. اگر خاطرتون باشه در بخشی از صحبتام عرض کردم به تعبیر غزالی رکن اول شکر چیه؟ علم هست. یعنی اینطور نیست، ما باید یاد بگیریم، دنبالش باشیم، کسب معرفت بکنیم از تک تک نعمتهای خداوند، نعمتهای خدا چگونه استفاده کنیم. You make that decision. یعنی شما به عنوان یک فاعل اخلاقی، به عنوان یک کسی که دانش و شعور خداوند بهش داده، You make the decision. شما هستید که در اون مقطع، چون ببینید هیچ که نمیتونه جای شما فکر بکنه، هیچ که نمیتونه جای شما تصمیم بگیره، شما هستید که به عنوان یک فاعل اخلاقی در اون لحظه تصمیم میگیرید که این بهترین راه شکر نعمت، استفاده شاکرانه از نعمت این کار هست. درست؟ بله. یه وقتی هست شما میبینید که اون فردی که کاندویت بوده، کانالی بوده که نعمت به شما برسه، خودش گرهی در جای دیگری داره. خب شما میرید گرهش رو باز میکنید. یه وقت هست که میبینید نه واقعا او گرهی نداره که دست کم شما بتونید باز کنید، اما حالا شما میتونید گره گشای کار فروبسته دیگری باشید، یا به قول شما paid forward. حالا شما میرید گره کار دیگری رو باز میکنید. ببینید انسان مؤمن غزا، ببین این حرف جدی بگیرید ها. این حرف جدی، هی نریم از فلان آخون بپرسیم که آیا نماز پاره ای از ایمان هست نیست. آه غزالی مطلب رو خیلی تموم کرد برای شما. ایمان دو پاره داره، شکر و صبر هست. اگر شما انسان شاکری هستید بدونید ایمان دارید. اگر انسانی هستید که از صبر یعنی شکیبایی استقامت در مصائب بهره بردید مؤمنید. خیلی ساده است، والله دین پیچیده نیست، ساده است، بی خود یه دی پیچیدش میکنن. خب معذرت میخوام صدام بلند شد، من واقعا وقتی که یادم میفته به این تعلیمات غلط دینی که از بچگی به ما دادن دلم به درد میاد که این دین ساده رو چقدر بی خود پیچیدش کردن، چقدر این دین رو بی خاصیتش کردن، خاصیتی نداره برای ما. به هر روی مراد من این بود که شما هستید که باید بدانید کار شما در این عالم گره گشایی هست. شکر یعنی همین دیگه. خداوند شما رو خلقتون کرده که گره گشا باشید به هر نحوی که برای شما مطلوبه. سالها پیش، نمیدونم شاید 15 سال پیش اگه اشتباه نکنم، در مسجد اوکلند یه صحبتی داشتم درباره رحمت در آینه پیامبر. حالا نمیدونم چند تا از شما عزیزان تو اون مجلس بودید. در رحمت در آینه پیامبر، پیامبر یک کسی آمد به پیامبر گفت خود پیامبر به من یه راهی نشون بده که با رفتن اون راه، با انجام اون کار یقین بدانم جام در بهشته. درست؟ یه کار به من بگو که این کار اگه انجام دادم من بدانم جام در بهشته. خب اگه به من روشن فکر قرن 21 بگن، یه بادی هم در قبقب میندازم، یه کار فوق طاقت رو دوش اون بیچاره میذارم که اصلا نتونه انجام بده، برای اینکه بهش رفتن خیلی دشواره و باید حالا یک آدم یه کار یه شق القمری بکنه که بره بهشت. حالا شما پیامبر رو ببینید شروع میکنه. این داستان طولانیه، حالا بتونید وبسایت من هست، اگه اشتباه نکنم عنوانش هم هست رحمت در آینه پیامبر. پیامبر شروع میکنه، هی یکی یکی میگه که خب تو میتونی لبخند بزنی از در خونت که میای بیرون. اون مردم آدم با انصافی بوده که نه والا، بعد این موقع ها شب با زنم دعوام شده، صبح با بچه‌م دل نمیتونم و همتای از در اومدم بیرون همش لبخند رو لبم باشه. پیامبر میگه میتونید تو به عدل عمل کنی؟ گفت این که دیگه خیلی سخت‌تر از قبلیه، آخه من کجا میتونم؟ هی میگه پیامبر میگه این کارو بکن، اون طرف میگه من نمیتونم این کارو انجام بدم، تا در نهایت پیامبر میگه تو اسب داری، الاغ داری، شتر داری؟ میگه آره دارم. میگه دلوم داری که آب میکشی؟ میگه اونم دارم. میگه میتونی تو هر وقت برای خودت میری از تو چاه آب میاری بیرون، با اون دلوت یه کمی هم آب بیاری ببری بدی در خانه کسی که دلو نداره؟ اون مرگ آره اینو میتونم انجام بدم. پیامبر گفت یقین بدون که تو اگر همواره به این کار عمل کنی قبل از این که اون دلوت سوراخ بشه، رفتن بر بهشت بر تو فرض شده از ناحیه خداوند، جا تو بهشته. پیامبر چی داره به من تعلیم میده؟ میگه کار تو گره‌گشایی هست، به هر نحوی که برات مقدوره، به هر نحوی که مقدوره میتونی لبخند بزنی. آقا هر روز از در خانت که بیرون آمد به بندگان خداوند، به خصوص به اونهایی که گرفتارن، اونهایی که مشکل دارن، متبسم باش. اینقدر عبوس مثل این آخوندهای ما دیدید؟ مجلس خبرگان رو نگاه کنید، جهنم والله. این جهنم میدونین چرا؟ به خاطر عبوس بودن اون آخوندها. این جهنمه. بهشت جای آدم های عبوس نیست، آدم های فرحناک به بهشت میرن. حالا پی من میکشم به عالم سیاست، عذرخواهی میکنم، دلم به درد دیگه، دلم به درد. به هر حال میخوام خدمتتون این عرض کنم، کار شما به عنوان یک مؤمن گره گشایی هست، به هر اندازه‌ای که برایتون مقدوره. خداوندم تکلیف فوق طاقت بر دوش شما نذاشته. نمیتونی برای همسایت گره گشایی کنی؟ برای همسرت میتونی؟ برای بچه خودت میتونی؟ همون کفایت میکنه. همواره نسبت به همسرت نیکوکار باش، به بچت نیکوکار باش، اما سعی کن تدریجاً یواش یواش این دایره محبتت رو فراختر و فراختر هم بکنی. very simple. والله دین خیلی چیز پیچیده ای نیست. به هر حال میخوام اگر که سخن به درازات کشید و رفتم این طرف و اون طرف، گریزم به صحرای کربلا زدم در پاسخ به سوال شما، اما به هر حال این چیزای اضافی رو گفتن شاید مطلب رو بازتر کنه با توجه به این زبان الکنی هم که من دارم.
نه خواهش میکنم. نه خیلی خوب بود. خیلی هم متشکرم. با نهایت تشکر از شما و دوستانی که در جلسه بودن، قبل از اینکه جلسه رو ختم بکنیم، بازم خیلی ممنون، یک دنیا ممنون آقای انتظام. دوستان یک سری تکست فرستادن در تشکر از شما، من به هر حال دونه دونه نمیخونمشون، ولی بسیار سپاسگزاری کردم و تشکر کردم. این تکست ها رو فقط هست میگیره، برای همین دوستان دیگه نمیگیرن. به هر حال بازم خیلی ممنون، متشکرم، بسیار استفاده کردیم. یکی از دوستان سوال کرده بودن که این سخنرانی ها رو کجا ما میتونیم دریافت کنیم. ما هم روی سایت بنیاد این صوت به صورت صوتی آپلود میشه و هم با یک فاصله روی یوتیوب، کانال یوتیوب بنیاد به صورت تصویری آپلود خواهد شد، تصویری و صوتی. باز هم یک دنیا ممنون، روز شب خوبی داشته باشین و انشالله همه سیف و سلامت باشین. انشالله که بتونیم که با فاصله کمتری در خدمت شما باشیم در برنامه های بنیاد
انشالله. یا الله، شب همگی بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. خدا نگهدار همگی.